بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأهوانه. خب، جلسه چهارم در آیه اول سوره مبارکه حجرات. عرض کردم که این سوره وظایف اخلاقی برای ما انشاءالله مؤمنین در آداب مع الله، مع الرسول و مع الناس، اگر مؤمنیم ادب با خدا باید در ما چگونه باشد، ادب با رسول الله در ما چگونه باشد، ادب با انسان‌های دیگر در معاشرت و رفتار و کردار باید چگونه باشد. لذا خیلی مهم و ظریف خواهد بود. عرض کردم نهی که در این آیه اومده مخاطب مؤمنینن، سه جلسه گذشته بحث شد، یا ایها الذین آمنو، اینا شدن مخاطب. لا، نه نه. چی نه؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. از خدا و رسول جلو نیفتیدا، چیزی رو نسبت به اونها جلو نندازیدا. عرض کردم با قرائنی که در آیه بود و بحث تفسیری و توضیحاتی که داده شد نشون میداد این منظور حالات نفسانی است، یعنی در دنیای درونتون، در خلقیات و نفسانیات شما یه حالتی نباشد که اون حالت از پیغمبر، از خدا بخواد جلو بیفته، جلو بگیره. منظور چیه؟ عرض کردم که ما در مرحله انتخاب، حالا هدف، مقصد، روش زندگی، چگونه زیستن و بعد اعمالی که در رابطه با چگونه زیستن مطرح میشه، یه وقت میگیم که ما اینجوری میپسندیم خودمون رو، یه وقت میگیم چون جامعه اینگونه میپسندد پس ما پسندمون بر مبنای خودمونه، یا پسندمون بر مبنای جامعه است. جامعه الان اینجوری میخواد، یه جور دیگر رو نمیپسنده. یه وقت میگیم خدا چگونه میپسنده. اونی که خدا میپسنده ما از کانال رسول خدا باید بفهمیم، از کانال دیگه که متوجه نمیشیم، چون مستقیما به من و شما که وحی نمیشه. پس باید کسی که خدا به او وحی میکنه و او مأمور است که ما را هدایت کند که میشه رسول، که در مخاطبین قرآن کریم و مؤمنین منظور پیغمبر اسلام است و اهل بیت، که اونها به ما بگن خدا چی میخواد چی نمیخواد. خب حالا وقتی خدا برای شما چیزی رو خواسته، یا ایها الذین آمنو لا تقدمو، شما که دیگه جلو نیفتید. ببینید او چی میگه، که گفتیم این 4 مرحله داره معمولا در مباحث اخلاقی در حالات نفسانی ما. توکل اولیشه، رضا دومیشه، تسلیم سومیشه، تفویض چهارمی، درجات مختلف. یکی از عزیزان یکی از این شبها از بنده پرسیدن این توکل برای من جا نمیفته یعنی چی؟ ممنونم که از این سوال پرسیدن. لذا من یک کمی امشب اول وقت رو میگیرم یه بار دیگه، چون دیگه میخوام وارد ادامه آیه و آیات بعد بشم، دیگه بر نگردم. ببینید در مرحله توکل یعنی چی؟ ما در رابطه با زندگی روزمره خودمون در این عالم 3 مثال میزنم: امور مهندسی، امور پزشکی، امور حقوقی. امور مهندسی، شما خواستید یه حسینیه بسازید، یه بیمارستان بسازید، یه ساختمانی رو ایجاد کنید، میگید آقای مهندس شما بیاید طرح بدید، آقای مهندس ناظر شما نظارت کنید، آقای مهندس محاسب حساب کنید ببینید این ستونا برای این ساختمان خوبه یا نه، آقای مهندس تأسیسات شما نظر بدید آیا برای این ساختمان چگونه تأسیساتی رو برای سرمایش و گرمایش و غیره در نظر بگیریم. اینجا اون مهندس شما وکیل قرار دادید، شما میشید موکل، او میشه وکیل. این کاری که شما کردید اگه بخوایم به تعبیر عربی و با این اصطلاحات به کار ببریم توکل است، یعنی به او تکیه کردید. چرا این کار کردید؟ میگید او بهتر میدونه، او بلده، من که مهندس نیستم، من که مخصوصا حالا در یه جایی که خیلی ظریفه مثل محاسبه، آقا این ستون یه ذره، حالا یه برج 20 طبقه ساختن، کوچکترین بیدقتی در محاسبه این ستون برای تحمل بار ممکنه با کوچکترین حادثه همه ساختمان فرو بریزه و چه بسا انسانهایی رو با کشتن بده و خسارات بسیاری به بار بیاره. میگن اینجا جای توکله، اینجا جایی است که باید برگزار کنی. به شما نمیدونی او، حالا بنده خودخواهی انانیت هم گل کنه، چرا مگه من از او کمترم، من انقدر سلیقه دارم، ذوق دارم. الان مثلا میگه آقا جون اینا تخصصیه، اینا حساب و کتاب داره، اون بنده خدای مهندس رفته کلی درس خونده، استاد دیده، تا میدونه. عاقل باید به او برگزار کنه. اینجا توکل عین عقلایی. حالا در پزشکی جمع همینطور، کسالت دارم در بین 10 پزشک اونی که تشخیص میدیم بهتره، دقیقتره، حاذقتره، و در رابطه با این کسالت ما امر رو بر او برگزار میکنیم. لذا او میگه این دارو رو بخور، این دارو رو نخور، پس میشه وکیل. شما او رو وکیل قرار دادید برای شما اظهار نظر بکنه. حالا در کارهای حقوقی هم همینطور، یه مشکل دادگاهی دارید، دعوایی دارید، خود جزئیات رو بلد نیستید، میرید یه وکیل میاره. اینجا بیشتر کلمه وکیل و اینا رایج شده، ولی در همه جا همینه. میگید شما به عنوان وکیل دادگستری این درس رو خوندید، مسائل حقوقی رو بلدید، من این کار رو به شما برگزار میکنم. اینو میگن توکل. اولین حالت نفسانی در این آیه شریفه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله میشه توکل. یعنی چی؟ در امور زندگی کارو به خدا برگزار کن، خودت تصمیم نگیر. مگه من چیم؟ چرا شما اونجا مهندسه میگم خودت تصمیم نگیر، نمیگی خودم چیم؟ چرا اونجایی که کسالت دارید به پزشک میگی تصمیم بگیر، نمیگی خودم؟ آیا برای هدف زندگی که یه بار ما اومدیم تو این دنیا، این نکته رو دقت بفرمایید، خدایا تو شاهدی، من وقتی به این نکته ها میرسم مو تو بدنم سیخ میشه از بس عظیم و حساسه. آقا ما یه بار میایم تو دنیا، حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، دیگه تو این محدود است دیگه، تو این دنیایی. بعد از این که از اینجا رفتیم چند سال قرار باقی باشیم؟ الال ابد، ابدی هستیم، ما که ازلی نیستیم. لذا در روایات ما وارد شده که مستند و همم قبول دارن که در روز قیامت وقتی نامه به دست انسان ها میدن میگن من الاله الازلی الابدی، از خدای ازلی و ابدی. ازلی یعنی از اونور ابتدا نداره. خدا از کی بوده؟ معنا نداره، خدا خدا همیشه. من الاله الازلی و ابدی، خدا که پایان نداره. الا ابدی الابدی، به سوی عبدم که ابدی است، دیگه ازلی نیست. ما آغاز داریم ولی پایان نداریم، ما الالعبد هستیم. دوم، حالا که بعد از مرگ الالعبد موجودیم، چه اون چه که در عالم برزخ برای ما مطرحه، چه اون چه که در قیامت بعد از برزخ برای ما مطرحه، همش به وسیله این عمر محدود دنیا ایجاد میشه. پس چقدر باید حواسمون جمع باشه. حالا این مثالی کلام میخوام بزنم خیلی کودکانه است، اصلا قابل مقایسه با اونجا نیست. مثلا شاگردایی که سال آخر دبیرستانن، کنکور دارن، میگن من اینقدر فرصت بیشتر ندارم، 5 ماه، 6 ماه، 8 ماه، این 5-6 ماه، 7-8 ماه اصلا نمیتونم وقتمو همینجوری هدر بدم، من اینقدر برنامه ریزی دارم، باید اینقدر تست بزنم، اینقدر این جزوه رو بخونم، اینقدر این حرفا رو. اما سال قبلش یا حالا بعد از کنکورش دیگه اینقدر حساس نیست. چرا؟ چون یه زمان محدود داره برای یک امری که سرنوشتش رو قراره معین کنه، اونم در رابطه با این چند روزه دنیا و این حرفا. اما ما آقا وقتمون چقدره؟ 50-60-70-80 سال برای ابدیتمون قرار کار کنیم. خب چجوری باید عمل کنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن 2 عمر ندارید، با یه عمر تجربه کنید، با عمر دیگر اون تجربه رو به کار ببرید. خب پس حالا که اینجوریه، ما یه عمر بیشتر نداریم و اینقدرم حیات مهم است و این عمر محدود دنیا اینقدر برای ما سرنوشت سازه که ابدیت ما رو قراره رقم بزنه، خب چه کسی بهتر از خدا میتونه برای ما تعیین تکلیف کنه؟ و اونی که از طرف خدا میتونه به ما بگه. لذا اولین قدم عقلایی نیست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. شما تو کار ساختمانی نمیگید اگر مهندس و وکیل کردید عقلایی است. شما تو کار پزشکی نمیگید اگر پزشک و وکیل قرار دادید عقلایی است و همچنین حقوقی. حالا تو کار سرنوشت زندگی انسان چه کار کنم، چجوری زندگی کنم، چیو حلال بدونم، چیو حرام بدونم، چیو باید بدونم، چیو نباید بدونم، که الان ما توی زمانی واقع شدیم به عناوین مختلف میخوام باید و نباید خدایی رو کنار بزنیم، اعمال سلیقه شخصی بکنیم. لذا در اینجا میگه اول ما درون را بنگریم و حال را، حالت نفسانیتون حالت توکل باشه. بروز حالت نفسانی توکل در عالم خارج فعلیت چی میشه؟ رضا اول. پس اگر واقعا توکل باشه، خب من کارو برگزار کردم با آقای مهندس برای این ساختمان، وکیل گرفتم، یعنی به این تعبیر به او توکل کردم، ولی راضیم به کارهایی که داره میکنه، یا میگم ول کن آقا این داره چیکار میکنه، میگه تو وکیل قبولش داری یا نداری؟ اگر وکیل قبول نداری چرا توکل کردی؟ اصلش اشتباهه. ولی اگر وکیل قبول داری، خب او صاحب نظره، در مقابل او اظهار نظر نکن، راضی باش. لذا این حالت رو میگن رضا. اگر ما خدا را بالاترین وکیل میدانیم، و چقدر جالبه الان یادم اومد سوره مبارکه زمر آیه 62، خود خدا چه لطفی در حق ما داره. آقا یه مثلا فرض کنید یه دعوای حقوقیه، میگن فلان وکیل اگر قبول کنه وکالت شما رو مطمئن باشید حقتون رو ثابت میکنه. واقعا حقم با شماست، مظلوم واقع شدید، نمیتونید اثبات کنید. میگه اگر فلان وکیل، اما سرش خیلی شلوغ، قبول نمیکنه. شما چند تا واسطه قرار میدید که آقا تو رو خدا این وکالت ما رو قبول کن. حالا خدای به این عظمت در آیه 62 سوره زمر چی میفرماد؟ الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. خدا میگه من برای همه چیز وکیلم، من مجانی هم وکالت میکنم، پولم از شما نمیخوام. واسطه؟ بله یه واسطه هایی داره. کجا؟ نصف شب پاشی گریه کنی خدایا منو با حال خودم رها نکن. اگه پیغمبره سر به سجده میگذاره، الهی و ربی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. او بنده خدا که میگه، خواستم بگم او بنده خدا، خدا که خودش میگه من وکیلم علی کل شی، یکی از این کل شی هم من و شماییم، میگه من وکیل شما. خب اگه وکیل شماست توکل کن دیگه. او برای شما بگه هدف چیه، مقصد چیه، راه چیه، چگونه باید زندگی کنی، حرام چیه، حلال چیه، مستحب چیه، مکروه چیه. اگر انسان با این مقدمات عقلی جلو رفت، میگه خدایا شکر که تو وکالت ما را قبول میکنی، تو وکیلی، راضیم به رضای تو. خب نشانه این رضا حالت نفسانیه، نشانه این رضا بروز خارجیش چیه؟ تسلیم، با اون مقدماتی که عرض کردم. لذا روی کلمه تسلیم و رضا در آیه، حالا توکل هم همچنین در جای خودش تو روایات ما، تو آیات ما چه مسائلی گفته شده. من حیفم میاد همینجا این حالت نفسانی که راضیم یا راضی نیستم، از خطبه 201 نهج البلاغه، خطبه کوتاه چند خطی بیشتر نیست که اون هفته قرار بود بخونم وقت نشد، حیفم میاد ردشم. خیلی عجیبه، خوب دقت کنید. یه سطر اولش، البته این خطبه معروف حضرت زمانی که خلیفه ظاهری بودن و کوفه تشریف داشتن، اینو در کوفه ایراد فرمودن. اول یه خطی داره، من عرض میکنم همه تونم اینو شاید حفظ باشید، تو ذهن دارید، ولی ارتباطش با بعدش، اون دو سه خط بعدی که مورد نظر بحث ما شو بعد با هم بحث میکنیم. ایها الناس، ای انسانها، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اگر اهل حق کمن، پیروان حق اندکن، شما وحشت نکنید، نترسید، نگران نباشید. بندی حاشیه برم، تا کنون در کره زمین، ظاهرا تا قبل از ظهور امام زمان همینه، اهل حق بیشترن یا اهل باطل؟ بله الحمدلله اصلا باطل پیدا نمیشه در هیچ جا. و اکثر هم لا یعقلون، و اکثر هم لا یشعرون، و قلیل مما عبادی الشکور. بله همیشه اهل حق اندکن. شما توی مسیر علم حتی برید، علمای فهمیده عمیق دانا بیشترن یا نقطه مقابلش؟ اهل حق کمتره. در هدایت هم همینطوره، کسانی که هدایت رو میپذیرن، تسلیم میشن، زیر بار حق میرن، کمترن. نوح پیغمبر 950 سال خونه دل خورده، 85 نفر سوار یک کشتی شدن، نجات پیدا کردن، که بقیه رم خداوند گفت تکون بدم همه رو بریزم تو اقیانوس، بذار زیر رو بشن مثلا، و هاکذا. اهل حق کمترن. میگه نکنه اکثریت باطل شما رو به وحشت بندازه، گول اکثریت رو نخورید. لا تست ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. بعد یه ویژگی رو حضرت به کار میبرن، عجیبه. فان الناس قد اجتمعوا علی مائده شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم سر یه سفره ای میشینن که سیر شدنش کمه ولی گرسنگیش زیاده، یعنی دنبال چیزی میرن که بهره به درد بخوره. مثلا یه بنده خدایی نقل میکرد ما توی جلسه‌ای یک عالم دینی بنده خدا خیلی هم مثلا مطلع بحث میکرد، یه عده خانوم بود، گفت ما خانم‌ها یه جا نشسته بودیم انقدر این خانم‌ها با هم حرف میزدن قلقله میکردن که ما حتی میخواستیم گوش بدیم نمیتونستیم. یه وقت لابلای صحبت‌ها این آقا داشت میفرمود که اگر کسی این ذکر را بگه روایت داریم که روزیش زیاد میشه. به گوشی که خانم‌ها گفت ساکت ساکت ساکت، آقا چیز مهم میگفت، همه ساکت شدن. گفت آقا لطفاً تکرار کنید. آقا تکرار کرده، حدیث داریم، دم در داشت میرفت دویدن، آقا این بود ذکر، این بود، تعدادم همین بود. یعنی مردم دنبال چی هن؟ زرق و برق و دنیا و امیر. میگه مردم این اما این سیریش کمه. یعنی چی؟ همین هم. حالا گیر اومد مالی 70-80 سال دیگه گرسنگیش. وقتی که جان از بدن خارج شد والد عالم برزخ شدی، میگه عجب فقیری، من این همه تو دنیا بالا زدم پایین زدم تلاش کردم، برای برزخم چی آوردم؟ برای آخرتم چی آوردم؟ میگه لذا اکثریت اونوری هن. گول نخور، تو مسیر هدایت باش. ولی ارتباط شلا با بعدش چیه؟ بعدش رو ببینید، خیلی عجیبه. انما یجتمع الناس الرضا و سخط، که ما معمولا سخط میگیم، خشم و رضا حالت نفسانی است دیگه، آدم تو نفسش راضیه، همونی که عرض کردم بعد از توکل راضی میشه که بالاترش به تسلیم میرسه، یا نه راضی نیست، نه قابل کن چیه، نمیپذیره، اینو سخط میگن، سخط ما میگیم معمولا. تو انما یجتمع اون ناسه الرضا و سخط، رضا و عدم رضای انسان‌ها همه انسان‌ها را مجموع قرار میده. یعنی چی؟ حضرت ادامش مثال میزنن، و انما اگر ناقت سموده رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا. میگه یه نفر ناقه صالح رو پی کرد ولی عذاب برای همه نازل شد. چرا؟ چون بقیه راضی بودن. میگه این رضا جمع میکنه. نمیگه ما که شطور رو پی نکردیم، گفت شما راضی بودید، پس این که راضی بودید آب ندیدید، وگرنه شناگر ماهری بودید از کوزه برون تراود. این حالت نفسانیتون راضی به اونه، اما اگه حالت نفسانیتون راضی به اون چه خدا میخواد باشه، میشه اون روایتی که نیت المؤمن خیرون من عمله، الاعمالو به نیات. شما با نیتتون پذیرشه، ولو توفیق پیدا نکنید ولی خدا اجرشو به شما میده. لذا حضرت اون آیه شریفه رو اشاره کردن، سوره مبارکه شعرا آیه 157، فاقروها فاسبهو نادمین. اقرو جمعه یا مفرده؟ جمعه دیگه، اقره نیست اقرو، یه نفر بود که چرا جمع گفته؟ نادمین، حالا نادمین چون بعد از اینکه عذاب نازل شد همه نادم شدن، اون جمع معلوم، ولی چرا برای یه نفر در اونجا راضی بود اگر او جمع رو به کار برد؟ چی یه نفر عمل کرد؟ بقیه راضی به اون عمل بودن. دو موردی که در زندگی امام کاظم علیه السلام پیش اومده همه تونم آشنا هستید. یک علی ابن یقطین از اصحاب امام کاظم علیه السلام، امام فرمود تو دستگاه هارون باش، چون اونجا نفوذی کرده بود، حتی نخست وزیری هارون هم بهش دادن. به امام نامه نوشت، آقا برام سخت تحملش. امام فرمود نه، تحمل کن، باش اونجا و تو برای مردم کار کن. آقا تو دستگاه هارونه ولی راضیه به هارون نیست، تسلیم هارون نیست، راضیه به اون چه که امامش میخواد، تسلیم اون چه که امام میگه سختمه چشم، ولی اونجا ده. اما از اون طرف صفوان جمال، اونم شیعه است، اونم از اصحاب امام کاظمه. الان ادامه قضیه رو عرض کنم، میبینید که مورد تایید امامه. جمال میگن شتردار، شرکت مسافربری اون زمان این خب شتردارا بودن و اسبدارا. و هارون میخواست مکه بره، خب این فرد شترهای زیادی داره و فلان، شتراشو اجاره کرد، خودش هم همراه شترها اومد، اومدن مکه و عمل مکه انجام دادن، برگشتن مدینه، رفت خدمت امام کاظم علیه السلام قبل از زندانی شدن امام. امام علیه السلام فرمودن صفوان چرا شتراتو به هارون دادیم چه ظالمی؟ گفت آقا من کرایه‌مو دارم میگیرم، مجانی که ندادم. فرمود تو دلت راضی هستی این بین را نمیره بغداد برسه پول ما از بین نره؟ گفت خب بله، من بین را بمیره پولم از بین میره. گفت این مقداری که راضی به بقای یک ظالمی در ظلم شریک، حالت نفسانی عمل نکرده ولی اثر حالت نفسانی در بیرون. اینجا امام علیه السلام یه نفر شتر رو پی کرده ولی همه اونها رو قرآن میگه اقرو، بعدم میگه همشون هلاک شدن و عذاب بر همشون نازل شد، اون مشکلاتی که پیش اومد. خب صفوان رفت فوری همه شترها رو فروخت، اینا هم شیعن عاملن، همه گفت ما این شرکت رو نمیخواد، ما این گاراژمون رو بستیم و مسافر پریم و تعطیل شد. هارون زبله میدونه، صفوان خواست ها چرا شترات رو فروخت؟ آه پیر شدم دیگه توان ندارم، میخوام بازنشست بشم. گفت نه میدونم از کجا آب میخوره، اونا میدونن دیگه خودشون. ببینید این حالت نفسانی چقدر مهمه. ما اگر با درونمون کار نکنیم، رضامون رضای خدا نباشه، تسلیممون تسلیم الهی نباشه، در مسیر الهی حرکت نکنیم، مطمئنن آثار خارجی که آداب است با اون مقدماتی که عرض کردم و اعمال اونی که باید باشه نمیشه. لذا در این آیه شریفه اولین آیه یا ایها الذین آمنوا، مؤمنید، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید، یعنی از درون شروع کنید، تو نفستون، تو ذهنتون نگذره چرا پیغمبر اینجوری فرمود، حالا نمیشد اینجوری. همینا زمینه عدم تسلیم رو در انسان ایجاد میکنه. خب حالا اگر انسان وکیل گرفت، توکل، راضی شد، نشانه رضایت در توکل چیه؟ به وکیل هیچ وقت اعتراض نمیکنه، هیچ وقت نمیگه چرا روزه واجب شد، خیلی سخته، روزه میگیره، نمیگه چرا، نمیگه، میگه هرچی او میگه بهترینه، مگه از او بالاتر دارم، مگه از او برجسته تر دارم، راضیه. این رضا میشه تسلیمی که خم به ابرو نمیاره. اوج تسلیم میشه تفویض، میگه اصلا من خودم هیچم، همه رو به او برگزار کردم. مثلا یکی به شما میرسه میگه آقا این ساختمون بیمارستان رو شما بانیشید؟ میگه بله. میگه چرا اینجا اینجوریه؟ میگه من چه میدونم، برو از مهندس سوال کن. میگه آخه شما، میگه من در مقابل او چی کارم؟ این میشه تفویض. به او برگزار کرده، راضی هست، تسلیمم هست، نشانه تسلیمش هم اینه. اگه شما بری بهش میگه آقا خودت بیا نگاه کن، میگه برو آقا جون، او میدونه من چه کارم. لذا چگونه میشه؟ میشه زینب و کبرا سلام الله علیها که وقتی میخواد ابن زیاد شماتت کنه میگه والله ما رأیتو الا جمیل، هرچی او خواسته، من جمیل میدانم، چون الحمدلله تونستم اونچه که او میخواد راضی باشم و عمل کنم. لذا یکی از کاری که میگن روزانه زیاد بگید افوض امری الالله، اما بعدش ان الله بصیر بالعباد. آخه بابا خدا که میدونه شما بندگان چی به صلاحتون و چی به صلاح شما نیست، چرا خدا رو رها کنیم جای دیگه بریم؟ به خدا من اینا رو به خودم میگم، راست میگم، در من اثر کنه. خالی وقتا با حال خودم میگم آخه ما چقدر بدبختم. آخه آدم با داشتن خدا، با داشتن این همه عظمتی که حضرت حق داره و میگه من وکیلم، خودش میگه من وکیلم. ببینید تکرار میکنم، الله و خالق و کل شیء و هو علا کل شیء وکیل، داره به کال او. وقت من توکل نکنم، توکل میکنم راضی نشم، راضی بشم تسلیم نمیشم، تسلیم بشم بازم به مقام تفویض نمیرسم، که البته مقام تفویض یه مقام خیلی بالایی است. خب اجازه بدید برسیم ادامه آیه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و و تقلا، الله اکبر. از عظمت این کلمه در اینجا و تقلا و تقوای الهی پیش بگیری. خب کسی مؤمنه، کسی که اعمال و قرار انجام بده که علالقاده تقوا باید داشته باشه دیگه. و این تقوای اینجا چیه؟ یعنی مثلا یه تحصیل حاصله، تکرار همون مرحله قبلیه، یا مثلا قبلش میگفت یا الذین آمنوا و اتقوا الله لا تقدموا. نه، اجازه بدید من از قرآن کریم دو تا آیه رو شاهد بیارم، فرمایش امیرالمؤمنین رو در ذیل این آیه براتون بیارم، بعد فرمایشی از امام صادق اگر وقت شد و تحلیلی که بزرگان اینجا کردن. من مستقیم میرم سراغ آیه شریفه، سوره مبارکه آل عمران آیه 102، بعد فرمایش مولا رو براتون بخونم. ذات اقدس الهی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب تا اینجاش طبیعیه دیگه، ای کسانی که ایمان آوردید، چون تقوا بالاتر از ایمانه، از ایمان به تقوا برسید، حالا که ایمان دارید تو تقوا هم حساس بشید. خیلی خوب. اما حق تقاته، این حق تقاته یعنی چی؟ اونجوری که سزاوار تقواست. پس معلومه تقوا درجات مختلفی داره، ممکنه ما تا یک درجه از تقوا برسیم، خب الحمدلله این مقدار تقوا داریم، اما حقش این نبود. مثلا شما فرض کنید یک کار خیری رو شما پیشنهاد دادن، شما هم گفتید باشه چشم، این کار خیر انجام میدید، بعد اون فرد رو قبول دارید، به اون فرد میگید که آقا بنده انجام وظیفه کردم دستوری که دادید. میگه فهمیدم ولی حقش اینجور نبود، کار خیر کردید ولی حقش اینجور نبود. خب شما جا داره که اگر قبول دارید بگی چی؟ خب میشه راهنمایی کنید حقش چیه، من دفعه دیگه اگر قرار شد یه همچه کار خیری رو انجام بدم، یا مثلا رفته زیارت، خلا زیارته، عرض ادب میکنه، زیارت میکنه، نماز میخونه، دعا میخونه، ولی یک اهل معنایی که او را قبول داریم میگه حق زیارت امام اینجوری نبود، یعنی خیلی باید بهتر از این باش. خب اون بهتر چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خب مؤمن باشه، با تقوا باشه، خب این تازه مسلم، این اون تقوای لازمه مرحله تسلیم و تفویض رو داره میگه، یعنی هر عملی به اقتضای درجه خودش تقوای اون درجه رو میخواد. بحث در آیه اول سوره حجرات در مقام تسلیم است که توکل و رضا رو باید قبل از خودش داشته باشه و تقوایی داشته باش که تو رو از تسلیم بکشونه به درجه حتی تفویض، به اونجا برسی. لذا و این ولا، بله، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه عمر تمام بشه از دنیا بری به مقام تسلیم نرسیده باشی. نه اون اسلام اصطلاحی که شهادتین رو ما جاری بکنیم، این که قبل از ایمانه، این که قبل از تقواست. میگه حالا که مؤمن شدی، از اون اسلام اومدی بالا، انشاءالله اهل تقوام هستی، تو تقوا جوری کار بکن که بتوانی به مقام تسلیم برسی. تو پرانتز یه جمله کوتاه بگم، راش چیه؟ خود را کوبیدن، خود را کوبیدن. چرا؟ در چه صورتی من در مقابل وکیلم اظهار وجود میکنم؟ انانیت. بر خودم یه وقت هست، خب واقعا شما از اون وکیلتون بیشتر فهمیدید، اینجا انانیت نیست. حالا استثنائاً یه مورد میشه، تو یه موردی حالا خودتونم از مهندسی یه چیزایی بلد بودید، از پزشکی یه چیزایی بلد بودید، اونجا اون مهندس حواسش نبود یا احیانا دقت نکرد، یا اون پزشک میگه آقا اینجا اشتباه نمیکنه، میگه راست میگه، ممنونم تذکر داد. این انانیت نیست. ولی اگر پزشکیست که شما هیچی از پزشکی نمیدونی و حقم با اوست، او میگه این کار رو بکن، شما میگی خب این انانیت، آه من اینجوری، وقت این قابل مقایسه من و خداست؟ ما در مقابل خدا چه کاره ایم که بگیم نه اگه اینجوری باشه بهتره؟ بله من همه جوانب بحث رو دارم دقت میکنم. یه وقت میگید آقا من قبول ندارم اینو خدا گفته باشه، باشه تفسیر به رأیه، حدیثی که سند نداشته بهش استناد کردن، اینجا بحث انانیت نیست. میگه آقا جون من میدونم این حدیث سند نداره، داره بهش استناد میکنه، این آیه تفسیرش این نیست که داره این میگه، این انانیت نیست، این دخالت در وکالت نیست. اما وقتی که میگه آقا آیه خدا گفته نماز صبح دو رکعت، خدا در قرآن گفته که مثلا نمیدونم زکات واجبه، من فکر میکنم این مال اون زمان بود. یه وقت دانشگاه اصفهان من سخنرانی داشتم، شاید حدود 30 سال قبل بود، یکی از دانشجوها پاشد بعد از جلسه گفت من فکر میکنم چون مردم عربستان مدینه مکه برنج ندارن، اون سرزمین برنج کاری که نمیشه، خدا که اسم زکات برده گندم رو گفته، برنج نگفته. خب حالا ما الان میتونیم بگیم پس برنج هم باید زکات داشته باشد. گفتم ببخشید مردم مکه برنج فرض کنید ندیدن، خدا هم بلد نبود برنج هست؟ پیغمبری که با خدا در ارتباطه و خدا به او تعلیم میده، میگه موارد زکات ایناست، این پیغمبرم با اون علم لدنی که بر مبنای وحی متوجه نبود؟ این چه نوع تفکریه ما داریم ایجاد میکنیم برای اینکه دینو من در آوردی به سلیقه خودمون میکنیم؟ اتفاقا در روایات داریم از پیغمبر پرسیدن خب حالا زکات برنجی؟ حضرت فرمود نه برنج زکات نداره، چون برنج مثلا با اون آبیاری و فلان و زحمات و غیره داره، خدای تخفیفی قائل شده و نمونهایی دیگه. ببینید اینجا بحث تسلیم بودن در مقابل خداست. ولا تموتون الا و انتون مسلمون. این آیه نازل شد در مناقب امیرالمؤمنین ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 202، مرحوم بهرانی در البرهان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 82 میگه وقتی این آیه نازل شد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن والله ما عمل به هازا غیر اهل بیت رسول الله، نحن ذکرنا الله فلا ننساه و نحن شکرنا فلا نکفره و نحن اطعناه فلا نعصی. میگه والا اون حق تقاته که این فقط کار ما اهل بیته، اصلا خدا را فراموش نمی کنیم، اصلا ناشکری نسبت به حضرت حق نداریم، کفران نمی کنیم و ما اطاعتی می کنیم که هیچ امر خدا رو ضایع نمی کنیم. فلما انزلت هذه الآیه قالت صحابه، وقتی این آیه نازل شد صحابه گفتند که لا نطیق ذلک، ولی ما این توانو نداریم. فانزل الله تعالی، آیه شریفه 16 سوره تقابن، بذارید اصل آیه رو بخونم. فتقوا الله ما استطعتم، تقوا پیشه بگیرید به اندازه توانتون. یعنی این که گفتیم حق تقاتو مثلا راجب معرفت الله، حتی پیغمبر فرمودن ما عرفنا که حق معرفته، حق معرفت خدا، حتی پیغمبر میگه حالا اون حق تقاتو ممکنه اصحاب احساس کنن واقعا در اون حد، میگه همت و بالی بگیره. من خیلی وقتا میبینم بعضی عزیزان خیلی جاها میگن حالا ما نماز میخونیم، روزه رو میگیریم، دیگه چقدر لازم؟ میگم چطور تو مسائل مادی تلاش داریم جلو بریم، وقت مسائل معنوی امکان بالاتر رفتن برای ابدیت ما سرنوشت سازه در اونجا کوتاه بیایم؟ لذا خدا یکم تخفیفم داد ولی باز حرف داره. حالا حرفش از آیه میخونم، فرمود که فتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتون پس تماش کنید. حالا در حد مولا نمیتونید، خود امیرالمومنین هم تو جریان نامه‌ای که برای عثمان ابن حنیف استاندار بصره نوشتن که تو اون مهمانی افطاری مال ثروتمندا بود شرکت کردن، فقرا رو راه نداده بودن، حضرت اعتراض کردن، نامه عجیبی نوشتن. در اون نامه بعد از که ابتدا شروع میشه که ان عملک لیس لک بتومه الا ان لکل معموم امام، این پست توی لقمه چربی نبود صراطون. هر مأمومی امامی داره، امام شما منم، ببینید من چجوری زندگی میکنم. فرمود بعد آخری فرمود ولکن لا تقدرون مثلی، شما که مثل من نمیتونید این تعامل داشته باشید. خب حالا ولی چی؟ حالا که مثل من نمیتونید رها کنید، ولکن عینونی، اما نه همکاری کنید، یاری کنید، معاونت کنید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با ورع، با پاکدامنی، با کوشش، با محکمکاری، به اندازه ای که می توانید تلاش کنید و تلاش نمی باشید که هی جلوتر برید، هی ارزش های بالاتر. اما حالا خود آیه رو دقت بکنید چقدر اینا ظریفه و درس آموزه. اول فرمود فتقوا الله ما استطعتم، تقوا را تا اون حدی که توانتون اجازه میده کوتاهی نکنید. مثلا به عنوان مثال، همین امروز بود یکی از عزیزان یه سوالی میپرسید، بهشون عرض کردم قبل از جلسه، گفتم ببینید ازم، من با خودم خلوت میکنم، بین خود و خود میخوام خودم رو چکاب کنم، آیا وقت جلو آینه وای میستم ظاهرم رو میبینم، میگم اینجا این مشکل داره، اینجا این مشکل داره، مثلا اینجا الان یه تیکه دوده بخاری چسبیده سیاه شده، برم پاکش کنم، این آزاد. اما کدوم آینه است که جلوش واستم باطنم رو ببینم؟ اون خودم هم. البته المؤمن و مرآت المؤمن، ولی خودم هم میتونم آینه خودم باشم، برای اینکه الانسانو علی نفسهی بصیره دیگه. حالا به خودم مراجعه کنم ببینم بینی به بین الله حسود نیستم دیگه، خودم که نمو. آقا من میرم پیش دکتر، دکتر به من میگه معدت خیلی مشکل داره، یعنی خودت مشکل داری، جد آباد مشکل داره. خب بابا جون او تشخیص داده من بیمارم، تازه باید بگم ممنونم دستم درد نکنه. حالا یه لحظه خلوت میکنم، یه شب جمعه، یه دل شب جمعه، یه کنار حرم امامزاده، یه کمی میگم خدایا میخوام یه کمی به درونم برم، میبینم حسودم. میفهم، خب ما میفهمیم حسودیم یا نه، ما میفهمیم متکبریم یا نه، ما میفهمیم کینه‌ای هستیم یا نه، ولی سرپوش میداریم، شیطان گولمون میزنه، نمیذاره این فهممون رو در درون خودمون توجه پیدا کنیم، راه معالجش رو پیدا کنیم. حالا من احساس کردم من حسودم، خیلی خوب اینو من احساس کردم، خب حالا چیکار کنم؟ اینجا تقوا چیه؟ قبول کنم حسودم، تلاش کنم برای از بین بردن حسادت. من چند بار اینجا گفتم خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود من در نجف اشرف یک هم مباحثه داشتم، ما دو تا از جوانای مطرح حوزه علمیه نجف بودیم، استاد ما میفرمود خب جوان بودیم، خوش استعداد بودیم، علما رو ما حساب میکردن، اساتید ما رو تحویل میگرفتن، ولی این جوونی و کم تجربگی باعث شد من نسبت به اون هم مباحثم حسادتم شد. گفت یه روز با خودم خلوت کردم، فلانی تو نسبت به هم مباحثت حسادت داری؟ نمیخوام کلا اختیار دارید، بنده که الحمدلله خیلی هم اهل تقوام، نمیفهمم حسودم. رفتم زریع مولا رو گرفتم، 60 سال قبل یا 70 سال قبل زریع مولا رو گرفتم، شروع کردم به گریه، آقا مریضم، این طبیبم شمایید، من صادقانه اومدم خدمت شما، کمکم کنید مداوا بشم، من حسودم، چرا من به هم مباحثم حسادت میکنم؟ چند بار اومدم گریه کردم، توسل جستم، یه دفعه یه راهی به ذهنم زد، مولا مثل این که عنایت کرد به ذهنم اینجوری خطور کرد، گفتم از فردا هر جا میشینم از هم مباحثم تعریف میکنم، یعنی او خیلی قویه، او از من بهتر میفهمه، او استعدادش بیشتره، تو درس میخوایم بریم، میگم اختیار دارید شما اول بفرمایید. اینجوری پا گذاشتم رو نفسم، عادی شد. بله باید کار کرد، این میشه تقوای مرحله مشکله. بله یه تقوا اینه، الان تو کوچه دارم میرم چشمم به نامحرم میفته، فوری سرم میندازم پایین، تقواست، این مال این مرحله است، ولی اون مهمه درون رو درست کنم. درون درست کردی، بیرون هم به تبع اون درون خودش به سوی ارزش ها حرکت میکنه. لذا ما باید تقوایی که لذا آیه‌ای که امشب خوندن در ادامه ما میرسیم میگه تقوای، امشب آیه رو خوندن، تقوای قلب، تقوای قلب. چطور قلبم بله، تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای دست، تقوای قلب. قلب اون حقیقت وجود من و شماست که ما حالتهای نفسانی هم اون حالتهای قلبی نام میگیره که آیا تسلیمم، آیا راضیم، آیا چیم. لذا اگر از یکی تعریف کردن ناراحت میشم، اگر از خودم تعریف کردن باید ناراحت بشم. این که من عرض کردم تو نجف این سفر هی میگفتم مولا آدم نشدم، امروز یکی از عزیزان میگفت این چه حرفیه میزنی؟ همه تعارف نداریم، مگه آدم شدن به این راحتی هاست؟ امام باقر علیه السلام فرمود میترسم بگم، فرمود اگر همه مردم از تو تعریف کردن خوشحال نشدی، همه مردم از تو تکذیب کردن بدحال نشدی، فقط گفتی خدا چه میدونه، اون وقت بگو مؤمنم. این چه تقوایی میخواد؟ اتقوا الله حق تقاته و اتقوا الله ما استطعتم. حالا آیه رو ببینید، فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا. این سه مرحله قضا قورتکی اومده همینجوری داشته خدا میگفته، گفته خب بشنوید، اطاعت کنید، انفاق کنید. بابا خداست، قرآنه، چرا با این ترتیب؟ اولین مرحله این استطاعت در تقوا، تقوای گوش. آقا هر چیزی رو گوش نده. شما در میرید پزشک، ببخشید من هی این مثالا رو میزنم چون من مقیدم کاملا برای عزیزان کم سن سالم جا بیفته. آقا شما میرید پزشک میگه که آقا جون هر چیزی رو نخور، این غذا رو نخور، این غذا رو نخور، این غذا رو نخور. شما تقوای اون مرحله چی؟ حرفشو گوش کنید، اینا رو باید گوش کنید. گوش نکردید که نوبت به عمل تقوایی که نمیرسه، باید قبولش کنید. حالا یه وقت میرید پیش یک عالم معنوی ربانی، میگه آقا هر چیزی رو نخور. خدا بیامرزه مرما جای شجایی رو، اینجا منبر میرفتن، فرمودی بنده خدایی تابستون بود، تشنش بود، دید جالیز، رفت توی اون جالیز هندونه خندوزاره میشکست، شیرین ترینش رو میخورد. صاحبش اومد گفت آخه اولا که داری مال مردم رو میخوری حرامه هیچی، ولی چرا اینجور؟ گفت آخه من دنبال خوشمزه ترشم. گفت حرامه. گفت کاری من حرام و حلال ندارم، من برای خاصیتش میخورم. حالا یکی میگه آقا جون کار داشته باش. یه وقت میگه چیزی که خاصیت نداره نخور، اون یه مرحله است. یه وقت میگه آقا چیزی که جان تو، اینی که الان میخوری معده تو اذیت میکنه، اونی که میخوری با چی میخوری؟ چشم و گوش. چشم و گوش دهان جانه. اگر هر چیزی رو بشنوی یه شنیدنی هایی بیچاره میکنه، یه دیده. لذا اول از گوش شروع کرد. حالا تقوا در تقوا، اول گوش رو تو کنترل کن، هر چیزی رو گوش نده. و اطیعو، حالا دستور میدن برای اجرای سری اعمال. تقوای مرحله عمل، بابا میگه انجام بده، انجام نده. انجام بده قدرت داشته باش، چشم، انجام میدم. انجام نده، چشم، قدرت در خودم ایجاد میکنم که واسم اینا رو انجام ندم. و انفقو، اول یه جمله عرض بکنم با قرائن دیگه آیات تا انفقو رو بتونم معنا کنم. معمولا انفاق به چی معنا میشه؟ مال و چیزای دنیوی و صدقات و فلان و مالی، مادی، حالا پول بقول مادی بخشیدن. اما در ذیل آیه شریفه و مما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم. حالا ممکنه به شما خدا علمی داده، پول نداده. حافظم میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تا اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. دیگه حالا دانش و فضل داری، خب حالا شما پول نداری انفاق کنی، ولی وظیفه انفاق علم داری یا نداری؟ بله داری دیگه. لذا زکات العلم نشرو، انفاق. لذا با اون قرائن عامه، یعنی اگه گوش کردی تقوایی که و تقوا ما استطعتم، اولین مرحله ببین چی باید بشنوی، برو دنبالگیری کن، بشنو مطالبی را که این مطالب در زمینه اطاعت حق یاریت میکنه. حالا موتیوشو، بله نمازم میخونم، روزم میگیرم. میگه خب حالا انفاق میگه والا جان نیست که راحت توانش داد، مال است. به این راحتی نمیشه دل کند. ببین دل کند، از جاهایی که انسان دل بکنه زمینه دل کندن رو فراهم میکنه انفاقه. مثلا طرف استاکاره، میگه که همه فوت و فن رو به شاگردم یاد نمیدم. چرا؟ یا خودم یه دست، پس خودم شد. یعنی از خود دل نکنده. معلمه، میگه همه مطالب رو یاد نمیدم به جهت اینکه من دست بالاتر رو داشته باشم. اینا همه از انانیت. لذا میگه اگه قرار تقوا دیگه این مراحل رو داشته باشید. لذا و انفقو خیرن لانفسکم. اما اون جمله جالبی که بعدش میگه و من یوغ شح نفسهی، و من یوغ یعنی نگه داره، تقوا از همون کلمه وقایه است دیگه. یوغ کسی که نگه داره. چیا نگه داره؟ شح نفسه. شح چیه؟ طمع، شهوت، خواستن، حالتهای نفسانی. کسی بتونه اون حالتهای نفسانیشو نگه داره، تقوای مرحله نفسانی، یعنی مستطعتم رو کشونده به تقوای حالت نفسانی، تقوای در خلقیات و اون مرحله آداب که میخواد مطرح بشه. فاولائک هم المفلحون. درسته فرمود قد افلح المؤمنون، اما اون فلاحی که به سرانجام مؤمن میتونه ایمانش مستوده باشه، ایمان مستقر نباشه، اما اگر میخوای به اون فلاح واقعی نائل بشی و تقولا مستطعتم، در چه مرحله؟ بابا از گوشت شروع کن، به طریق اولا و چشم و زبان و اینا مطرح میشه و جزئیاتش در روایات میاد. اطاعت، آقا عمل 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 عمل، تمرین کنیم، عمل کنیم، واسیم جلو این خواسته های نفسانی رو بگیریم. اون جایی که باید ترک کنیم ترک کنیم، جایی که باید عمل کنیم عمل کنیم. بعد میاد میگه انفاق، این انفاق میتونه حتی اون بالاترین درجهش، استطاعتی که انسان رو به تقوای تفویض برسونه، در اونجا انفاق خوده. اصحاب ابی عبدالله، امام باقر علیه السلام داره، الله اکبر، امام باقر فرمودن که در عالم مکاشفه و برزخ از برخی شهدای کربلا پرسیدن این همه شمشیر و خنجر و نیزه و اون برخوردهای زنندهی که اون کفار از خدا بی خبر انجام دادن، شما چقدر درد احساس کردید؟ نمونه هم داره که از امام باقر علیه السلام پرسیدن، ولی اون قسمت هم داره. فرمودن که امام باقر اینجوری کردن، ببینید با دو انگشت آروم رو این دست زدن، گفتم این مقدار هم شاید نشد. چرا؟ چون خود نمیبینه تا درد خود ببینه. یه نمونهش رو قرآن برای ما مثال زده، وقتی خانومهای مصر یوسف رو دیدن، چنان مات و مبهوت زیبایی یوسف شدن که خود یادشون رفت با کارد به جای نارنج دست بریدن نفهمیدن. این مقام فناست. کسی به مقام فنا برسه دیگه اصلا خودی باقی نمانده. یه تعبیری در فلسفه است میگن قاعده فرعیه، جز قواعد فلسفیه. قواعد یعنی چیزایی است که دیگه مسلم شده، قاعدش کردن. این قاعده فرعیه چی میگه؟ ثبوت و شیئن لشیئن، فرع و ثبوت مثبت له. اگه بخوای چیزی رو برای چیزی ثابت کنی، باید اول اون چیز ثابت بشه که این چیز برای اون چیز. مثلا رنگ دیوار، تا دیوار نباشه رنگ دیوار معنا داره؟ خب بله، رنگ جایدی، رنگ کاغذ من، ولی دیوار اگه میگم رنگ دیوار، باید اول دیوار باشه تا رنگ روی دیوار قرار بگیره. مثل عرض که بی جوهر نمیشه، باید عرض به جوهر تکیه کنه. ثبوت و شیئن لشیئن، فرع و ثبوت مثبت له. خب باید منی باشد تا درد من. میگه من خودم رو نمیبینم. بله، درد امام رو حس میکرد، چون امام رو میبینه، امام مظهر خداست، اون معنا براشون مهم میشه. لذا این مقامات، بله انسان قراره به اینجا، من به خودم میگم، میگم آدم نش، من کجام؟ بله نماز میخونم، روزه میگیرم، خب بله اینه. حالا نمیخوام مقایسه با اونا بکنم، انشاءالله خوارج هم داشتن، از من بیشتر میخوندن، من بیشترین قرآنی که توی شبان روز خوندم تا حالا که تو ذهنمه شش جز بوده. من بیشتر در شبان روز یادم نمیاد قرآن خونده باشم، ولی اونا یه شبان روز قرآن ختم میکردن. خوارج برخی شبان روز یه ختم قرآن داشتن. بله، ولی عملی که با تقوای نفسانی همراه باشه. ما نمونه هایی در قرآن کریم داریم در این رابطه که نکته های بسیار ظریفی رو به ما درس میده. یک، در سوره مبارکه بقره آیه 130، 131، 132. در آیه 130، چون آیات قبلش راجب مقام حضرت ابراهیم بیان میکنه که گفتیم ابراهیم هم گفت حنیفن مسلما، تسلیم خدا بود، تسلیمی که بعد از رضاست و حتی تفویض به اون معنی که میدونیم دیگه هرچی خدا گفت. آقا شما واقعا تصورشو بکنید، مدتها فرزندار نمیشد، دوران پیری خدای پسر بهش داده اسماعیل، تازه به دنیا اومده، ببر تو وادی غیر زیزر بذار برگرد، شوخیه؟ شوخی اصلا. خم به ابرو آورد ابراهیم خلیل، آخه خدایا این دیگه چه امریه؟ نعوذ بالله. من یه وقتی روی این موضوعات فکر میکردم، گفتم من فردای قیامت، خدا میدونه، به خودم میگم من فردای قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ من گاهی از عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه بنی امیه بود کمترم. چطور؟ عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه شد نسبت به بقیه خلفای بنی العباس یه کمی خب بهتر بود، دلش میخواست یه کارایی بکنه. یکی از کاراش این بود، گفت که شهادت بدید حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد فدک مال منه یا نه. یه عده اومدن گفتن بله، اومد خطبه خوند. گفت همین که ادعا کرده کافیه، ما چه کاره ایم؟ مگه زهرا ادعای بی خود میکنه؟ و خلام بعد نمیگم، حالا شایدم مال از زهرا نبوده، شایدم. بابا عمر ابن عبدالعزیز خلیفه بنی امیه است، میگه اگر حضرت زهرا ادعا کرد من تسلیمم، لذا برگردون فدک رو به سادات. میدونید چندین بار در تاریخ فدک برگردونده شده گرفته شده، برگردونده شده گرفته شده، این حرفا. لذا خب ابراهیم آقا پسر تو بر وادی غیر زیزر، چشم. حالا برده پسر اونجا با مادر تو اون قضایا که میدونید رنج برده، زحمت کشیده، چی شده، خدا آب زمزم داده، چوپانا اومدن، خب از این طریق تغذیه شده، شده یه جوون 14-15 ساله. حالا وحی میاد برو سرشو ببر، خم به ابرو آورد، برو قربانیش کن. و خب اینا دیگه، این ابراهیمه. حالا آیه 130 چی میگه؟ میفرماد و من یرقب و ملت ابراهیمه الا من صفح نفسه. رقبت میله، ولی اگه با عن بعدش بیاد معنای زدش میده، یعنی بیمیلی. کسی که مایل به جز ملت ابراهیم شدن نیست، تمایل نداره، نیست مگر اینکه سفیهه. سفیه یعنی نادان دیگه، نمیفهمه. کسی بفهمه دیگه. بعد حضرت این قرآن این نکته رو و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، در دنیا که اون رو برگزیدیم جز برگزیدگانه، در آخرت هم که از صالحین. آدم اینا رو میذاره کنار، بعد حالا این ابراهیم در دنیا برگزیده شد برای چی و در قیامت به مقام صالحین رسیده؟ از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خدا گفت تسلیم باش پسر تو فلان، گفت اسلمت، من تسلیمم. حالا ما آیا عقلایی هست که من حالا بگم هنوزم نماز صبح دو رکعت بخونم؟ آیا عقلایی هست در جامعه امروزی که شرایط اینجوری شده بازم من حجاب داشته باشم؟ آیا عقلایی هست حالا که دنیا اینجوریه من زحمت بکشم مالمو جدا کنم خمسمو برم بدم یه عده مفت بخورن؟ اولا که قرار نیست خمس و مفت بخورم، خمس باید در مسیر درست مصرف بشه، ولی آقا خدا برای تعیین تکلیف کرده. اون وقت این آیه بعدش رو ببینید، اول این آیه از قال له ربه اسلم. چرا ابراهیم استفا شد؟ چرا ابراهیم از صالحین شد؟ از برای اینکه وقتی خدایش به او فرمود تسلیم، قال اسلمت لرب العالمین. و حالا ابراهیم چی میگه؟ و و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین. حالا ابراهیم به بچه هاش وصیت کرد، یعقوب به بچه هاش وصیت کرد، ان الله اصطفا لکم الدین، خدا دین و روشی رو برای شما برگزیده، یعنی لطف کرده، وکالته برای شما، داره وکالت میکنه، نحوه زندگی رو داره به شما یاد میده. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه بمیرید تسلیم نباشید. نفرموده نکنه بمیرید عمل نکنید. ممکن انسان عمل بکنه نغم بزنه. خدا رحمت کنه، یکی از علما بود، شوخ بود، یه ماه رمضان تابستونی بود، خیلی هم گرم بود، یه کتابخونه بود، یه کاری در اون کتابخونه قرار بود ایشون انجام بده، بندم اتفاقا تو اون کتابخونه کار داشتم انجام میدادم، قضیه مال 40 سال قبله. و ایشون خب بنده خدا سنن از من خیلی بزرگتر بود، خب یه کمی سمینم بود، عرق میکرد، خسته میشد، بعد شوخیش میگیره، میگفت جبرائیل هی رفت بالا، هی اومد پایین، گفت کتب علیکم و سیام، حالا نمیشد یه آیه رو نیاری، مزاح میکرد البته، خدا رحمتش کنه، از بزرگان علما بود. حالا این شوخیه، ولی یه وقت دادم تو ذهنش میگذره، میگه تقوای از اون، اصلا ما کیم که به خودمون حق بدیم بگیم چرا جور دیگه. این مقام تسلیم از اون مقام هاییست. حالا ادام حق تقاتو دیگه نمیرسم روایات راجب حق تقاتو رو بخونم، دیگه میترسم که صلوات ها بلند بشه، انشاءالله میذارم هفته بعد اول اینو تکمیل میکنم، بعد اون نکته ظریف سمیع العلیم رو. چرا اینجا سمیع العلیم به کار برده، مثلا خبیر و بصیر به کار نبرده؟ اون نکته هایی که در ارتباط با این آیه است. خب فردا اول ماه ذی‌قعده است، چشم روزه نمی کنم که تنبیه میشم، میگن آقا دیدی شب ولادت حضرت معصومه باز داره ما رو میگریانه، و ما دستامون بالاست، تسلیم. فردا اول ماه ذی‌قعده است، از اون ماهایی است که خیر و برکت در این ماه زیاده، مخصوصا در رابطه با فرزندان موسی بن جعفر علیهم السلام. حالا به تعبیری با بعضی اسناد فردا روز اول ماه ذی‌قعده ولادت حضرت معصوم است، 11 این ماه ولادت وجود مقدس سامن الحجج امام رضا علیه السلام، ولادت جناب شاه چراغ در ماه ذی‌قعده است، آخرای این ماه شهادت جناب امام جواد ائمه علیه السلام نوه بک در کنار بابا بزرگ در کاظم این دفنه هست. ماهی است که در رابطه با امام رضا ماه خاصی است. من یکی دو نقطه استحسانی میخوام بگم، از من مدرک اینا نخواهیم، گفتم استحسانه، یعنی من اینجوری خوشم اومده میگم، نه اینکه بگم امام فرموده چی، نه، از فرموده های امام های چیزی به ذهنم زده میگم. اون چیه؟ در بین امامان ما امام رضا علیه السلام معروف به امام رعوف، یعنی همه امامان رعوفن، ولی تجلی رعفت از امام رضا علیه السلام بنا به جهاتی به اقتضای زمانش بیشتر بوده، که یه سال ایام ولادت امام رضا من اینجا مفصل این رو توضیح دادم، تکرار نمی کنم. مواردی پیش اومده که برخی از بزرگان در مشکلات سیر و سلوک، مثلا میگن مشکل مسکن به امام جواد متوسل بشید، مجربه، نماز امام جواد رو بخونید، به امام جواد متوسل بشید، خیلی هم نتیجه گرفتن. مشکلات دیگر، حالا پولدار شدن چیه نپرسید، بله، حالا مشکلاتی که انسان داره، مشکل سیر و سلوک تو مسیر معنوی، انسان میخواد تعالی پیدا کنه، شیطان پیر آدم رو در میاره، مگه ول میکنه؟ تا میبینه شما میخواید رشد کنید، شیطان هم نیروهاشو بسیج میکنه. اونجا بزرگان سیر سلوک میگن به امام رضا متوسل بشید، حتی پا میشن میرن حرم امام رضا، توسلاتی دارن، کارایی دارن که آدابی داره. یکی از بزرگان نقل میکرد، بنده از خودشون شنیدم، فرمود مشکلی داشتم، پا شدم رفتم مشهد، زحمتم داشت، به راحتی هم نبود رفتنم، اونجا هم نماز، قرآن، هدیه به روح امام رضا، توسل که آقا این مشکل سیر سلوک من حل بشه. گفت یکی از این شبها امام به خواب من آمد، فرمود مشکلت به دست خواهرم حضرت معصومه حل میشه، برو قم. امامه، ولی خداست، میخواد بگه یعنی مقام برخی از این امامزاداره دست کم نگیرید. شما مثلا تهران بودید، شما قم بودید، برو پیش خود حضرت معصومه. گفت برگشتم اومدم توسل جستم، گفتم بیبی جون برادرتون حواله، مشکل هم حل شد، دیدم. حالا من میگم شاید این که ولادت حضرت معصومه اول ذی‌قعده است، امام رضا 11 ذی‌قعده و رأفت هم از امام رضاست، ماه ذی‌قعده ماه رأفت الهیه، بچسبیم از رأفت برخوردار بشیم. یکی از عزیزان پرسیدن این چله ای که میگن از ذی‌قعده شروع کنین اینا، حالا ببینید من راجب چله و اینا نمیخوام بگم سند داره نداره، کی گفت، نه اینا کاری ندارم، ولی کلن اگر انسان بتواند با دو قید، یک خلاف شرع انجام نده، درست مر شرع چله بگیره، دوم دور بر نداره، اگه تا دید داره دور بر میداره چلهشو بشکنه، بگه نه آقا این داره ما رو فعلا ما ایم که چنین چنان بودیم، ولی چله کار خوبیه، چون ماه هم ماه رأفته، ممکنه در این ماه رأفت اون رأفت بیشتر شامل حال بشه. حالا من امشب میخوام با این مقدمه بریم در خانه حضرت معصومه سلام الله علیها، از ایشون بخوایم بی بی جون خیلی بزرگ حضرت معصومه، ما در بین امامزادگان، خب یکی خود امامزادگی، خب امامزاده است، احترام داره، نسل امام، نسل پیغمبره، اما برخی امامزاده ها مقام دارن، مثل حضرت عبدالعظیم نماینده چند امامه، عالمه، یه امامزاده مثل حضرت ابوالفضل علیه السلامه، امام زمانش میاد کنار بدنش میگه الان انکسر زهری و قلت هیلتی، قلت هیلتی یعنی چی؟ من که نمیتونم اصلا واقعا بفهمم امام زمانش بهش چی بگه. یکی حضرت علی اکبر امامزاده است، امام زمانش میگه اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. یکی جناب سید محمد در بلد نزدیکی های سامرا که امام زمانش پیراهن میدره در مصیبتش. خب امامزاده هم شون حضرت معصومه امامزاده ایست که هم در زمان پدرشون موسی بن جعفر علیه السلام، هم بعد از شهادت امام کاظم برادرشون امام زمان امام رضا، مراجعات علمی و سیر و سلوکی رو به او ارجاع میدادن، گفتن برید خدمت حضرت معصومه که بعد از مرگ همین ادامه داره، بعد از این دنیا رفتنم. لذا مقام حضرت معصومه خیلی مقامه، امیدوارم که انشاءالله امشب ایشون به برکت مادرشون حضرت زهرا، به مظلومیت پدرشون امام کاظم، به مظلومیت برادرشون امام رضا، به مظلومیت خودشون که اینها چه رنجهایی برای دین و مذهب تشیع کشیدن، یه گوشه یه چشمی به ما کنن. من اینو با حالا پرتوقعی نمیدونم یا حق دارم بگم نمیدونم، ولی بخوام خودم رو لوس کنم بگم، بگم بی بی جون 30 چند سال ما تو این مکان داریم، از شما خانواده میگیم، از اجداد شما میگیم، از برادرزاده های شما میگیم، امشب دلمون میخواد، زمانم خیلی بده، واقعا بیدینی داره قوغا میکنه، برادران خواهران من که عقیدم اینه، اون اوج فتنه آخر الزمانی شروع شده و امتحانات حاد بیدینی داره قوغا میکنه، حواسمون رو جمع کنیم، حالا توسل بجوییم، بگیم بی بی جون ما مشکلمون الان مشکل خطر بیدینی است، ما مشکلمون مشکل این آخر عمری، اعتقاداتمون خراب بشه، اعمالمون سست بشه، دنیاگرایی و تعلقات دنیوی ما رو به خودش مشغول کنه، شما رو قسم میدیم به اجداد طاهرینتون عنایتی بکنید، نظر عنایتی باشه، با نظر عنایات شما حقایق جور دیگه انشالله جلوه خواهد کرد. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المستر المستغیثین یا دائم الفضل علی البریه یا باب بخونید آقا بخونید بلدی بلند بخونید الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اجعلنا من انصاره و اعوانه خدایا امتحان حاد می ترسیم به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم در این وانفسای آخر الزمان دین ما ایمان ما اعتقادات ما نوامیس ما مملکت ما امنیت ما جوانان ما در کنف حمایتت محافظت بفرما نقشه های شوم دشمنان مکتب به خودشون برگردان نظر عنایت آقا امام زمان رو شامل حال ما بگردان برای پایان بخشیدن همه بدبختی ها امر فرج حضرت امضا بفرما دست ما رو در این زمان و نفسا از دامن علی و آل علی کوتاه مگردان اموات و ذوی حقوق من اموات این جمع بالاخص مرحوم حاجی‌های حاجیان حاج خانم حاجیان علی آقای حاجیان غریق دریای رحمتت قرار بده مریض ها مورد نظر شفای عاجل مرحمت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب